ساعت 19 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه اول مرداد ماه 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
عصر بخیر شنونده گرامی. به گفته فعالان طبیعت‌گردی، نیمه شب پنج شنبه مامورانی با لباس و خودروی سپاه پاسداران به چادرهای گردشگران در منطقه کوهستانی اوپرت در شمال ایران یورش برده و آنها را به خاطر آنچه گردش در شب سوم محرم خواندند به شدت کتک زدند. این گردشگران با انتشار تصاویر در ویدیوهایی گفتند که ماموران با باتون، اسلحه و شوکر به آنها حمله کردند. گزارش‌های درباره بستری شدن و همچنین بازداشت چند تن از گردشگران هم منتشر شده، اما سپاه پاسداران تا کنون اظهار نظری درباره این خبر نکرده است. گروه‌های از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز، شوش و هفت تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌هایشان مطابق با تورم اعتراض کردند. چندی پیش کانون بازنشستگان ایران اظهارات چند نماینده مجلس درباره همسانسازی را شعارهای انتخاباتی خواند و روز یکشنبه هم رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشتی با عنوان به کام آنها به نام ما نوشت منظور مقامات از همسانسازی اصلا بازنشستگان تامین اجتماعی نیست. در ادامه واکنش‌ها به برکناری مدیر کل ارشاد گیلان، یک نماینده مجلس از ابراهیم رئیسی خواست به خاطر آبروی خودش وزیر ارشاد را برکنار کند. مرتضی محمود وند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفت جمهوری اسلامی در این ماجرا هیچ جوابی برای مذهبی ها ندارد.
همین دیروز بحث سوئد رو محکوم کردیم. اصل توهین به قرآن توی همین گیلان رخ داده. ما الان هیچ پاسخی برای بچه مذهبی ها نداریم.
در روزهای اخیر ویدیوهایی از رابطه جنسی یک مرد و یک پسر جوان منتشر شد که عده‌ای آن مرد را رضا ثقتی مدیر کل ارشاد گیلان معرفی کردند. این تصاویر از سوی مقامات رسمی تایید یا تکذیب نشده، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده است. دادستان مرکز سیستان و بلوچستان روز یکشنبه اعلام کرد در حمله افراد مسلح به یک خودرو گشت راهنمایی و رانندگی در جاده خاش تفتان 4 مامور پلیس راه کشته شدند. دادستان زاهدان این حمله را تروریستی خوانده و بدون ارائه جزئیات آن را به یک گروه تروریستی نسبت داد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده و وبسایت حالوش نیز تنها تایید کرده که 2 خودروی پلیس در 45 کیلومتری خاش هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته است. هیچ گروه و سازمانی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در ادامه حملات موشکی روسیه به انبارها و تأسیسات صدور غلات در بنادر اوکراین، بامداد یکشنبه مناطقی از بندر اودسا هدف حمله قرار گرفت و در پیان دست کم 1 نفر کشته و 19 نفر از جمله 4 کودک زخمی شدند. به گفته مقامات اودسا در این حمله موشکی به یک کلیسا آسیبی جدی وارد شد و 6 خانه نیز ویران شدند. از هفته گذشته و به دنبال خروج روسیه از قرارداد صدور غلات، حملات هوایی این کشور به بنادر اوکراین تقریبا هر روزه ادامه داشته است. به گزارش رویترز، روسیه درباره حمله بامداد یکشنبه اظهار نظری نکرده، اما حملات روزهای اخیر را انتقام حمله اوکراین به پل کریمه عنوان کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر را در اونجا دنبال کنید. همراه ما بمانید با نگاهی به فهرست مجله شامگاهی. بازگشت دوباره خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌های ایران. یک نماینده مجلس درباره تحریک دوباره مردم به حاکمیت هشدار داد. گزارش خواهید شنید درباره افزایش بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی زنان در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهند بود. جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با هشدار درباره بازگشت دوباره خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها برای مقابله با بی‌حجابی، رفتارهای بعضی از مسئولان را حرکت آنان در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد. این نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت جماران احیای گشت ارشاد را موجب بی‌اعتمادی و ایجاد فضای رعب و وحشت و تحریک دوباره مردم برای چالش مجدد با حاکمیت عنوان کرد. از سوی دیگر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که برخورد با مخالفان حجاب اجباری در سطح شهرها همچنان از اولویت‌های اصلی در دستور کار این نیرو خواهد بود. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
مسئله اساسی که نسبت به جمهوری اسلامی مطرح هستش خودبراندازیه، به معنی اینکه یعنی اتخاذ سیاست‌هایی که خودش محرک جنبش‌های اجتماعی هستش. یک مسئله عمدهش هم بحث سبک زندگی و آزادی‌های اجتماعی، یعنی شما حتی اگر یک دیکتاتوری داشته باشید که در زمینه آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی ملاحظه داشته باشه و به نوعی انعطاف‌پذیری داشته باشه، خب مسئله کمتری باهاش مواجه هستش. اما جمهوری اسلامی به خاطر حساسیتی که نسبت به مسئله سبک زندگی به عنوان یکی از محورهای اصلی نظام ایدئولوژیکش داره، گستره عظیمی از شهروندان رو مخالف خودش کرده. حالا اینا علاوه بر مسائل معیشتی هستش، فقدان آزادی‌های سیاسی و در یک گستره کلی‌تر عدم احترام به شخصیت شهروند. خب این وضعیت برای از مقامات جمهوری اسلامی نگران کننده شده، به خصوص این که اونها به تجربه دارن میبینن که این مسئله چگونه توانسته از مخالفان نظام در میان شهروندان رو حول یک محور با هم متحد بکنه. خب آزادی حجاب و آزادی پوشش یکی از محورهایی هستش که نسبت به اون اتفاق نظر کلی وجود داره در بین بسیاری از شهروندان ناراضی. من از این منظر خب یک صداهای در درون ساختار سیاسی این مسئله رو درک میکنن، هرچند که به نظر من صداهای تاثیرگذاری نیست.
آقای نجفی، این که چه نهاد یا سازمانی دستور بازگشت دوباره ونهای گشت ارشاد به خیابون رو صادر کرده هم در اینجا مطرح هست. برخی از نمایندگان مجلس هم گفتن که با مجلس در خصوص بازگشت این ونها هماهنگ نشده. الان هنوز هیچ نهادی به طور رسمی مسئولیت بازگشت گسترده نیروی انتظامی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری در خیابون‌ها رو بر عهده نگرفته. ارجوبی شما چه است؟
در جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک دیکتاتوری نامنسجم هستش و اصلا از شخص اول مملکت تا بسیاری از نهادها به خاطر تعدد مراکز تصمیم گیری و تکثری که در منابع قدرت هستش مسئولیت تصمیم هاشون رو بر عهده نمیگیرن، از این منظر ما هیچ وقت نمیتوانیم بگوییم که یه حاکمیت یک دست منسجمی در خط جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد، به خصوص در مسائل از این دست که دولت پنهان زینف هستش و گرایش های تندتر در نهادهای امنیتی، در بیت رهبری، در نهادهای نظامی دست بالا رو دارن. از این منظر من فکر کنم این نوع سردرگمی که ما مشاهده میکنیم در مسئله حجاب در بسیاری مسائل دیگر هم هست و این خاص نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم ملوک و توایفی هستش، یعنی سیستمی که اگر هم تصمیم های یک جاهای اتخاذ شده این تصمیم ها میتونه درشون اختلال ایجاد بشونه، یا اگر تصمیم های علیه شهروندان اتخاذ میشود نهادهای متعدد به خاطر این تکثر در منابع قدرت میتونن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنن و هر یک مسئله رو به گردن دیگری بیاندازن و اصولا آخرم مشخص نباشد که چه نهادی تصمیم گیرنده اصلی بوده. ضمن اینکه خیلی هم باید توجه بکنیم مثلا در مسئله مثل امر به معروف منکر، مسئله حجاب، قبلا هم صحبت هایی بود که چندین نهاد اینا تصمیم گیر هستن و این خاصیت یک نظام آشفته سیاسی رو نشون می میدم.
آقای نجفی، پرسش که در اینجا مطرح هست اینه که به نظر میرسه در بین خود مقامات حکومتی در ایران بر سر چگونگی برخورد با حجاب اجباری هم اختلاف نظر هست. چقدر این چالش درون نظامی در ادامه موجب تغییرات یا حتی ریزش نیروهای خودی در درون خود نظام خواهد شد؟
ببینید، جمهوری اسلامی از چندین دهه داره بدونش ریزش های صورت میگیره. به خاطر اون مسائلی که در جامعه حالا بولد شده، در موردش بحث شده، اعتراض شده، تأثیراتی بر ساخت قدرت داشته. به این معنا که ناراضیانی هم در ساخت قدرت، حلقه های از این ناراضیان ایجاد کرده. اما به اعتقاد من اینا یک مسئله که وجود داره، همیشه دست برتر گرایشی بوده است که به سمت سرکوب آزادی های اجتماعی حرکت کرده. یعنی اون گرایش همچنان در حصه سخت قدرت هستش، در نهادهای امنیتی نفوذ بالایی داره و ریزش هایی هم که مثلا ما میبینیم یا تردید هایی هم که میبینیم همچنان در حال حاضر نتوانستن بر اون گرایش تقلب پیدا میکنن. چون که اگر ما بپذیریم که جمهوری اسلامی در برابر آزادی های اجتماعی بخواهد عقب نشینی بکنن، ما چند تا سناریو رو باید پیش بینی بکنیم. یه سناریو اینه که بیان یک دولت مقتدر سرکوبگر رو معرفی بکنن که آزادی های سیاسی رو کلا حالا نابود کنن، یا اصلا آزادی سیاسی هم به اون معنی که ما نداریم، به معنی که همچنان نگه داریم فضای بحث سیاسی را، اما از لحاظ اجتماعی بتواند انعطاف پذیری نشون بدهد، یا اینکه مثلا کلا اینا بخوام به یک اصول دموکراتیک تعمل بدن، که این سناریو کاملا ضعیف هستش. همچنان به اعتقاد من جمهوری اسلامی اون گرایشی که حتی در ساختار قدرت معتقد هستش که باید ما به آزادی‌های اجتماعی تن بدهیم ولی از لحاظ سیاسی سرکوب بکنیم، همچنان اونها هم دست بالا رو ندارن. به اعتقاد من این صداهایی هم که میشنویم به خاطر قدرت جنبش‌های مدنی هستش، ولو اینکه صداهای غالب بر اون گرایش اصلی هسته سخت قدرت نیستن.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، درباره بازگشت دوباره خودروهای گشت ارشاد به خیابانهای ایران.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما بررسی های بازار کار نشان می دهد که نه تنها سهم زنان از بازار کار و نرخ مشارکت آنها پایین است، بلکه در مشارکت اقتصادی هم زنان ایران حتی پایین تر از عموم کشورهای در حال توسعه ارزیابی می شود. نرخ مشارکت زنان در بازار کار این کشور کمتر از نصف نرخ مشارکت زنان در ترکیه و نرخ بیکاری زنان در ایران 70% بالاتر از مردان است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
بررسی بازار کار نشان می‌دهد که نه تنها سهم زنان از بازار کار و نرخ مشارکت پایین است، بلکه مشارکت اقتصادی زنان ایران حتی پایین‌تر از عموم کشورهای در حال توسعه ارزیابی می‌شود. حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم بریتانیا، درباره بررسی آماری نرخ مشارکت اقتصادی و تعریف آن می‌گوید:
از کل جمعیت ایران 85 میلیون و نیم نفر، حدود 63 نیم نفرشون در سن کارند. از مردان 63%شون به کار اشتغال دارن، از زنان فقط 11%شون، یعنی از زنان در سن کار فقط 11%شون در سر کار هستن. از زنان یا مردان در سن کار چه درصدی اصولاً یا کار میکنند یا در جستجوی کارن؟ این رو میگیم نرخ مشارکت. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران به صورت حیرت انگیز و فاجعه آمیزی پایینه. یعنی 13.7% شرکت میکنند، یعنی از هر 3 زن در سن کار فقط حدود 14 نفرشون وارد بازار کار میشن.
نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران کمتر از 1/4 نرخ مشارکت زنان در اقتصادهای توسعه یافته و کمتر از نصف نرخ مشارکت زنان در ترکیه است. و برآوردهای آماری در ایران نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان در ایران 70% بالاتر از مردان است. پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار در ایران به پایین بودن شدید نرخ مشارکت زنان در بازار کار هم باز می‌گردد، به طوری که نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران حدود 13% است. حسن منصور، اقتصاددان، درباره دلایل این موضوع می‌گوید:
دلیل این رو باید در این جستجو کرد که از این مجموعه 31 میلیون زن در سن کار، 21 میلیون نفرشون خانه‌دار اعلام میشن. خانه‌دار زن در سن کاری که کار خانگی میکند، یعنی کار دشوار خانگی، بدون مزد و مواجب رسمی، بدون حق بیمه، بدون حق بازنشستگی، بدون حق انتخاب کار و حق تغییر کار که از سوی قانون و نظام به زن تحمیل میشه. شما در کنار این نرخ تحصیل کردگان زن رو ببینید، در سالهای شمار دانشجویان زن بیشتر بوده است از شمار دانشجویان مرد، ولی همین تحصیل کردگان به نسبت بزرگشون مجبور میشوند به کار خانگی وارد بازار کار نمیشن، به علتهای زیاد که عمدتاً علت سیاسی، به علت سنتی که از سوی نظام رسمی در ایران حمایت میشود اینا پدید میان. به این ترتیب وضعیت بانوان ایران وقتی مقایسه بکنید با اشل بین المللی، در اونجا میبینید که در میان 180 کشور جهان پس از سوریه قرار میگیره. سوریه نمره 172 میاره، مصر 175، افغانستان 176 و ایران 177، یعنی تنها از عراق و یمن بالاتره. این وضعیت فاجعه آمیز رو نظام عقب مانده که زن فرهیخته و توانمند ایرانی رو از امکانات پیشرفت اجتماعی محروم میکند و او رو به جنس دوم تبدیل میکند به دوش اونه، و الا زنان ایرانی آنجا که توانستن کار ایجاد کردن و زنانی که مجال پیدا کردن کارفرما شدن، در خارج کشور ما میبینیم که بانوان ایرانی در تمامی رشته‌ها، در رشته‌های علمی و فنی و مدیریتی درخشیدند.
با توجه به یافته‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ایران در دو دهه گذشته به طور میانگین حدود 10% بوده. نرخ بیکاری مردان جوان 13% و نرخ بیکاری زنان جوان 28% است. واقعیت پایین بودن نرخ مشارکت و این حقیقت که بسیاری از مردم کار نمی‌کنند و از جستجوی کار ناامیدند، تأثیر مستقیمی در توقف توسعه دارد. حسن منصور، اقتصاددان.
در این زمینه مطالعات گسترده‌ای انجام گرفته و شخص من در تقریبا 20 سال گذشته در مطالعات که روی توسعه کشورهای مشابه ایران انجام دادم، در تمام کشورهایی که زنان نقش آزادتر دارند اونجا توسعه پیشرفت بیشتر داره، جو اجتماعی انسانی تره، جو فرهنگی مترقی تره. مثلا آخرین مطالعه‌ای که همین دو سه روز پیش از سوی صندوق بین‌المللی پول در مورد دانمارک اعلام شد، در اونجا ببینید حدود 70-80% زنان اشتغال دارن. جو اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی انسانی تر، متعادل تره. علت بزرگش اینه که زنان پا به پای مردان تقریبا در تمام عرصه‌های اجتماعی سیاسی شرکت میکنن. عقبترین کشورهای جهان در زمینه کشورهای اسلامی هستند و یکی از عقبترین کشورهای اسلامی جمهوری اسلامی است.
بازار کار ایران در دو دهه اخیر با بحران روبرو شده. رکود و توقف تولید و تهدید کارآفرینی، نرخ مشارکت پایین زنان و نرخ بیکاری آنان در کنار نرخ بیکاری بالای مردان از مهمترین چالش‌های اقتصاد بیمار ایران است.
گزارش بنیامین سطر بود از افزایش بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی زنان در ایران. شنونده مجله شامگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آتش به اختیارا و جو ولایتی ها که میان جلوی مردم ما رو میگیرن و با تهمت و وحشیگری با مردم صحبت میکنن و ادعای مملکت اسلامی و کشور قانون داره و اینا رو میکنن، بهشون بگید اگه تو خیلی با غیرتی دنبال کشور اسلامی تحصیه اسلام میکنی، قانون میکنی، برو جلوی این بیقانونی حکومتی ها رو بگیر، برو جلوی این بخور بخورها و چپاولای اونا رو بگیر، نه یا به یه تار موی زنا گیر بده. واقعا خجالت آوره که اینجور آدم های هموطنهای من باشن و فقط به فکر چاپلوسی اون حکرانای دزد و چپاولگر باشید.
من یک پیام دارم به مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، مأمورینی که از بالادستاشان دستور میگیرن و میان برای آزار و اذیت فرزندان مملکت ایران. آیا این مأمورینی که امروز خواهرمون و مادرمون و همسرمون و فرزندمون رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن، میزننش، کتکش میزنن، به زندان میاندازن، براش پرونده سازی میکنن، آیا این مأمورین از خودشان سوال کردن که برای یک بار هم که شده بالادستاشان بیان این وحشت رو، این ظلم رو که دستور میدن به شمای مأمورین که انجام بدید، آیا به گردن میگیرن؟ آیا طی این مدتی که گشت ارشاد طی این چندین سالی که به وجود اومده یک ارگانی اومده این سمت گشت ارشاد رو به گردن بگیره؟
این صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه رسما شده یک دیوونه خونه، دیگه حال به هم زن، برنامه‌های تکراری، تبلیغات بسیار زیاد، الان هم که روزخونی و مدعی و قهرپرستی، نمیدونم اینا میخوان دین، این دین ساختگیشون رو با زور تو مغز مردم ایران بکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شامگاهی هستید. علی اکبر صالحی وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره مستقیم ایران با آمریکا را داده است. او گفته است که با توجه به مجموعه شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی فرصت خوب و مناسبی است که یک گفتگوی همه جانبه سیاسی با غرب از جمله اروپا و آمریکا صورت بگیره. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با حمید آصفی روزنامه‌نگار در ایران گفتگو کرده و از او پرسیده که با توجه به اینکه علی اکبر صالحی پیشنهاد کننده مذاکرات پنهان ایران و آمریکا در عمان بوده، چه تحولی باعث شده تا او دوباره پیشنهاد مذاکره مستقیم را مطرح کند. حمید آصفی.
ببینید، این برمیگرده به مشکلات و باتلاق‌های وسیعی که جمهوری اسلامی الان توش گرفتار اومده، از جمله باتلاق اقتصادی. مشکل اصلی در ایران هم سیاسیه و راه حلش هم فعلا به شکل اضطراری و عاجل اینی که باید این برجام 1400 رو که قرار بود آقای روحانی امضا کنه به یک نوعی همه جانبه وارد این قضیه بشه و اصلاحات اساسی رو در کشور انجام بده. به نظر من یک تصمیم گیری در اردوگاه اصلی قدرت در حال شکل گیریه و کسایی رو انداخته جلو مثل آقای صالحی که به هر حال پیشبینی ضد امریکایی قوی هم داره، اما در این حال هم خب توی روابط ایران و امریکا در عمان به اصطلاح مذاکرات مخفی داشته. لذا این مسئله برمیگرده به اینکه نظام حکمرانی ایران میخواد یه جوری هم از گرفتاری نجات پیدا بکنه و همین که به عنوان ناموس سیاسیش که مبارزه با امریکایی کشه یه جوری به هر حال جلو این تندروها هم بتونه مهار بکنه. آیا موفق میشود یا نمیشود روزهای آینده مشخص میشه.
آقای آصفی، پیشنهاد علی اکبر صالحی موافق و مخالف هایی رو در این مدت در پی داشته. اساساً چه گروه هایی در داخل حکومت مخالف مذاکرات مستقیم هستند و چه هراسی در این مورد وجود داره اساساً؟
خب ببینید، این مسئله برمیگرده به اون جناح اصلی کنرو در حکومت، شاید در جناح پایداری باشه که اینها حلقه آقای جلیلی و برحال بچه از نیروهای تونروی که میشه گفت سیاست ساز هستن. جمهوری اسلامی سه موضوع برایش حساس و ناموسی: مسئله مبارزه با اسرائیل، با امریکا و مسئله به اصطلاح حجاب. لذا به نظر من چون مشکلات اساسی الان باطلاقی شده خصوصا اقتصادی براشون و اینکه الان یه جامعه یک وضعیت التهابی داره، یک گرایش وجود داره در خود هسته مرکزی قدرت که برن و مسائل رو حل بکنن که بلکه از این رشته حوادث و طوفان‌هایی که ممکنه در جامعه ایران به وجود بیاد بتونه تا حدودی حداقل در حوزه اقتصادی بتونه جلوگیری بکنه.
چه رشته تحولاتی مسیر مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا رو تسهیل میکنه و یا میتونه اون رو بیش از پیش به تعویق بندازه؟
ببینید، اینکه چه رشته تحولاتی مسیر مذاکره بین ایران و آمریکا رو تسهیل میکنه یا میتونه اون رو به تعویق بندازه، اون برمیگرده به تناقض‌کشی سیاسی جناح‌ها. از یک طرف یک ماهیتی برای خودشون تعریف کردن، یک هویتی که در مبارزه با آمریکا و اسرائیل و حجاب، اینا سه ستون اصلی نگاه‌دارنده نظام هست. بستگی داره که شرایط آیا بین ناموس نظام و مصلحت نظام رو انتخاب بکنن و اون ائتلاف سیاسی مسلط آیا میتونه این خط جلو ببره بدون اینکه بخواد تبعات سیاسیش هم که همون آزادی‌های سیاسی و به هر حال فضای بازی سیاسی در ایران هست، بدون اینکه بخواد وارد اون قضیه بشه، مشکلات رو با آمریکا، اروپا و در حوزه اقتصاد بتونه حل بکنه.
گفتگویی بود با حمید آصفی روزنامه‌نگار در ایران درباره پیشنهاد مذاکره مستقیم ایران و آمریکا که از سوی علی اکبر صالحی مطرح شده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و ما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی که همکارم مهسا باقری تقدیم شما خواهد کرد.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی کمیته مردان ایران قهرمان آسیا شد. در فینال رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا، تیم کمیته ایران به مصاف قزاقستان رفت و 3-0 پیروز شد و روی سکوی نخست آسیا قرار گرفت. این نهمین قهرمانی تیم کمیته مردان ایران در آسیا بود. شاگردان شهرام هروی تا به حال 9 بار قهرمان، 6 بار نایب قهرمان و 4 بار هم عنوان سومی آسیا را کسب کردند. اما تیم کمیته زنان ایران هم که به فینال این رقابت ها صعود کرده بود، مقابل ویتنام قرار گرفت و بازی رو واگذار کرد. زنان ایران در این دیدار 2-0 مقابل حریف شکست خوردن و صاحب مدال نقره شدند. در پایان رقابت های کاراته قهرمانی آسیا که به میزبانی مالزی برگزار شد، تیم ملی ایران در مجموع 3 مدال طلا، 2 نقره و 7 برنز کسب کرد و روی سکوی سوم آسیا قرار گرفت. تیم های قزاقستان و ژاپن هم به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان این رقابت ها شدند. اما در جام جهانی فوتبال زنان امروز سوئد 2-1 آفریقای جنوبی را شکست داد. این بازی تا دقایق پایانی با تساوی 1-1 پیگیری می شد تا اینکه آماندا ایستد دقیقه 90 دروازه آفریقای جنوبی را باز کرد و نتیجه 2-1 شد. در دیگر بازی های امروز هم هلند 1-0 پرتغال را شکست داد و بازی فرانسه و جامائیکا هم به تساوی بدون گل رسید. سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه 5 هفته ابتدایی لیگ برتر 23 فوتبال رو اعلام کرد. فصل جدید لیگ برتر از پنجشنبه 12 مرداد آغاز میشه و پرسپولیس در این روز با آلومینیوم عراق روبرو میشه. جمعه 13 مرداد هم استقلال در اولین بازی فصل مهمان صنعت نفت آبادانه. طبق برنامه دربی استقلال و پرسپولیس در هفته 5 برگزار میشه. سرخابی ها در اولین دربی فصل 23 روز جمعه 10 شهریور ماه ساعت 21 در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار می گیرند. محمد حسین رحمانی مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان از فعالیت عجیب بعضی مدیران برنامه و دلال‌ها در فصل نقل و انتقالات خبر داد. رحمانی گفته دلال‌ها بازیکنانی که مورد نیاز تیم نیستن رو به باشگاه‌ها تحویل می‌کنند.
ما در یک پست مشکل داشتیم، خیلی اصرار بود به این پست ما بازیکن بگیریم. مدیر برنامه میگفت اگه یه بازیکن با کیفیت می‌خواید دو تا بازیکن دیگه میدیم. این باعث می‌شد که ما اولا بگیم نمی‌خوایم. عصر همون روز مثلا این سه تا بازیکن می‌افتن توی باشگاه دیگه، بعد هوادار به ما میگه آقا شما چرا یار نمیگیرید؟ بابا به خدا ما اگه بخوایم بگیریم فقط همون یه نفر رو میخوایم، اون دوتا اصلا به کار ما نمیان چون تو اون پست ما بازی کنه. این سبب شد که من خودم شخصا حالا دو بار بریم به عراق و با همراه تیم در واقع فنیمون و یک سری بازیکن مد نظر داشته باشیم.
وحید ربیعی سرپرست دبیر کلی فدراسیون وزن برداری ایران شد. ربیعی که پیش از این مربی تیم ملی بزرگسالان ایران بود، با حکم سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزن برداری از کادر فنی تیم ملی جدا شد و دبیر کلی فدراسیون را بر عهده گرفت. تیم ملی بسکتبال زنان ایران که برای برپایی اردوی آماده سازی در اردن به سر میبره، در یک بازی دوستانه مقابل تیم ملی این کشور پیروز شد. زنان ایران در این بازی 57-54 اردن رو شکست دادن. شاگردان الینی کاپوجیانی دیروز در اولین بازی دوستانه مقابل اردن این تیم رو 71-45 شکست داده بودن. تیم ملی بسکتبال زنان ایران خودش رو برای حضور در جام ویلیامز جونز آماده میکنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
نوزده و 29 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود.